ای گردش چشمان تو سرچشمه هستی، ما محو تو هستیم، تو حیران که هستی. خورشید که سرچشمه زیبایی و نور است، از میکده چشم تو آموخت مستی، تا جرعه ای از عشق تو ریزند به جامش، هر لاله کند دعوی پیمانه به دستی. از چهار طرف محو تماشای تو هستند، 72 آینه توحید پرستی. وا کرد در مسجد الاقصای یقین را، تکبیرت و الاحرام نمازی که تو بستی. تا وا شدن پنجره هرگز نزدی پلک، تا خون شدن حنجره از پا ننشستی. ای کاش که گلهای آتشناک نبینند در دیده خود خار غمی را که شکستی. یک گوشه چشم تو مرا از دو جهان بس، ای گردش چشمان تو سرچشمه هستی. به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. درود به یکایی که شما دوستان عزیزم، همراهان صمیمی، فرهیخته و همیشگی برنامه باغ هنر، این مجله فرهنگی هنری شنیدم. عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی در پیشگاه شما با این مجله فرهنگی شنیداری، تا باز هم با هم نگاهی بیاندازیم به آخرین رخدادهای فرهنگی، هنری و ادبی کشورمون. در همین ابتدای برنامه صمیمانه به یکایک شما باورمندان اربعین حسینی رو تسلیت و تعزیت میگم. عزیزان، در چهارم شهریور ماه در پیشگاه شما هستیم، در 159 روز سال در گاه شماری خورشید. به گاهنما نگاهی گذرا می اندازم. در چنین روزی گاهنما نشان می‌دهد که با اسامی ارزشمند مواجهیم. هنرمند عزیز محمد اسماعیلی نوازنده، هنرمند عزیز مرتضی ممیز، گرافیست و طراح در چنین روزی زاده شدند و همینطور اکبر عبدی بازیگر و دکتر علی شریعتی فعال سیاسی در چهارم شهریور ماه به دنیا آمدند. اما در بین درگذشتگان بلافاصله با نام بزرگ مهدی اخوان ثالث روبرو می شویم، شاعر سرشناس ایرانی. مهدی اخوان ثالث دهم اسفند ماه 1306 آمد و چهارم شهریور ماه 1369 رفت و به راه پیوست. متخلص بود به میم امید، شاعر، نویسنده و صد البته موسیقی پژوه ایرانی بود که این وجه از شخصیت او چندان شناخته نیست. اشعار او زمینه اجتماعی دارند و گاه حوادث زندگی مردم رو به تصویر کشیده است. همچنین لحنی حماسی دارند آمیخته با صلابت و سنگینی شعر خراسانی در بردارنده ترکیبات نو و تازه. مهدی اخوان ثالث در شعر کلاسیک فارسی توانا بود و در ادامه به شعر نو گرایید. از ایشان اشعاری در هر دو سبک به جا مانده است. سپاسگزارم دوستان عزیزم از اینکه از بین همه شنیدنی‌ها بار دیگر همراه شدید با برنامه باغ هنر. در این برنامه با شما درباره فرهنگ و هنر و ادبیات سخن می‌گوییم و متناسب با اربعین حسینی به موضوع تأثیر باورهای مذهبی در شکل‌گیری آثار هنری می‌پردازیم. خب عزیزان، در اربعین حسینی میخوام با شما درباره مستندسازی گفتگو کنم. البته ساخت مستند درباره موضوع اربعین، موضوع عزاداری حسینی در کشور ما سابقه طولانی دارد. بسیاری از کارگردانان تجربه گرا، بسیاری از کارگردانان مطرح سینمای کشورمون مثل جناب آقای ناصر تقوایی، دیگران پیشگام در این حوزه بودند و آثار مستندی در این باره خلق کردند. حالا میخوام با یک مستندساز جوان صحبت بکنم، کسی که در زمینه ساخت مستند در حوزه اربعین و عزاداری حسینی پیشتر فعالیت کرده است و کماکان مشغول این تجربه است. میخوام صحبت بکنم با جناب آقای مسعود دهنوی، مستندساز. درود بر شما آقای دهنوی عزیز.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، ممنونم از لطفتون، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقا مسعود، چند سالتونه شما به ما میفرمید؟
من متولد 70 هستم.
زنده باد.
31-32 سالم.
31-32 سال و الان باید. کار فیلمسازی میکنین، مستندسازی میکنین، میشه یه مقداری از فعالیت هاتون پیش از این، اونچه که انجام دادین به ما بگین؟
بله، من حدود 10 سالی هست که به صورت حرفه‌ای فیلمسازی میکنم و خب اکثر فیلمایی هم که کار کردم مستند بوده و اولین مستند حرفه‌ای رو هم که کار کردم سعادت داشتم در مسیر پیاده روی اربعین بسازم به اسم میزبان.
میزبان.
و خب یک شروع بابرکتی بود برای دنیای فیلمسازی من و خب سعادت داشتم این مسیر رو ادامه دادم و فکر میکنم حدوداً 7-8 فیلم در این سالها سعادت داشتم و تونستم بسازم.
چی شد میزبان رو ساختین اصلا؟
خب من در سال 95 خب اونجا مثل الان از لحاظ رسانه‌ای فضای اربعین خیلی شناخته شده به این صورت برای مردم نبود. من از اقوام و دوروریان خیلی شنیده بودم که فضای میزبانی عراقی ها در اون ایام خیلی ویژه و خاص هست و خب به عنوان یه فیلمساز به نظرم رسید که هم وظیفم هست، هم خب علاقه شدید داشتم که بتونم خودم برم ببینم که میزبان رو کار کردیم با موضوع شکل میزبانی عراقی ها در ایام اربعین. به نظرم رسید که این باید در رسانه ملی و رسانه های دیگه به خوبی نشون داده بشه و مردم اون فضا رو درک بکنن. البته خب در کنار فیلم های مستند بسیار خوبی که سالیان سال هم از تلویزیون پخش شده بود و مردم دیده بودن، این هم در کنار اونها بود و به نظرم اثر موفقی بوده.
آقای دهنوی، یه بخشیشو به ما میگی از این حالا هوای میزبان، اون چیزی که خواستی به تصویر بکشی برای ما ممکنه یه بخشیشو توصیف بکنی؟
من توی کار میزبان وارد خونه های عراقی های عزیز شدم، خونه هایی که معمولا زائرین رو دعوت میکردن و ازشون پذیرایی میکردن و بهشون خدمت میکردن. قبل از اینکه زائران برسن اونجا، من تصمیم داشتم که مسیر آماده سازی این خانواده ها رو برای رسیدن زائر تصویر برداری بکنم و ثبت کنم و به نظرم خیلی مسیر ویژه‌ای بود. روزهایی که قبل از ورود زائرین این عزیزان آماده سازی میکردن، خونهشون رو مرتب میکردن، پولای قلکاشون رو در میآوردن، بچه ها، بزرگتر ها، پدر مادر ها، پدر بزرگ ها، مادر بزرگ ها، هر کدوم در این مسیر خدمت به زائرین یه نقشی داشتن و همین باعث شد که من در دو تا خانواده متفاوت، یعنی یک خانواده ای که از لحاظ مالی در تمکن مالی خیلی خوبی بودن و یک خانواده ای که در تمکن مالی خیلی پایین تری بودن، در یک فضای موازی یک عشق به خدمت رو به تصویر بتونم بکشم.
به طور موازی این دو تا خانواده رو نشون دادی که یکی با تمکن مالی، یکی خودش خانواده فقیره ولی داره میزبانی میکنه.
بله، هر کدوم از اینها هر چیزی که داشتند رو در اون زمان ارائه میکردن و خب الحمدلله به نظرم فیلم خوبی شد. از سال بعد من با زاویه دیگه‌ای به فیلم دیگه‌ای رسیدم به اسم میهمان.
جالبه.
این بار از زاویه زائران اربعینی وارد شدم و یه کاریه که نسبتاً کار فرم هست و خب دیالوگ و نریشن نداره ولی تصاویر گویای مطلب هستن. خوب. و اونجا دوربینم رو بردم از سمت زائران و اون فضایی که ترسیم کردم احساس کردم که، یعنی فیلم ما در فیلم میهمان، ما شروع فیلممون از پارکینگ شلمچه هست. خوب. جایی که همه آدم ها ماشین هاشون رو پارک میکنن، همه وسایلشون رو میذارن و فقط با یه کوله راه میفتن. از نظر من اونجا مرگ اتفاق میافتاد و یک شباهت جذابی به رستاخیز داشت و آدم ها فقط با کوله بارشون، همون کوله
سبکبار می شدن.
آره، و اون راهی اون مسیر می شدن و ما در مسیر بهشت، اون بهشتی که در مسیر بوده رو می دیدیم، اون خدمت رسانی رو می دیدیم و در نهایت به بهشت اصلی که استعاره بود از حرم امام حسین علیه السلام می رسیدن و این مسیر رو مسیر مرگ تا قیامت تصویر کردن.
بهشت رو چجوری تصویر کردی تو اون فرمی که حالا داری ازش صحبت میکنی؟ میتونی به ما بگی لطفا؟
من وقتی که رفتم حرم امام حسین علیه السلام، صداهایی که میشنیدم صداهای معمولی نبود، یعنی به عنوان یک هنرمند من صدای بهشت رو اونجا میشنیدم، یعنی همه ذکرها و آواهایی که اونجا میشنیدم، حسی که میکردم، حتی اون بویی که استشمام میکردم، احساس میکردم اینجا فضای بهشتگونهی داره و تمام تلاشمو کردم که در تصاویرمون این باشه، اون رنگ بندی، اون فضای جمعیتی که اونجا هستن، اون حال و هوا، و به نظرم رسید که این اتفاق افتاد و موسیقی خیلی خاص و صداگذاری هم خیلی تو اون بخش تأثیر گذاشت.
آقا مسعود، شما پشتیبان مالی داری؟ یعنی بالاخره تصمیم گرفتی فیلم مستند بسازی، 7 تا 8 تا فیلم هم در این زمینه ارزشمند ساختی، پشتیبانی میشی یا نه خودت؟
بله بله، من فیلم های اولم رو فقط با ارائه یک طرح به خانه مستند سازمان اوج از من حمایت کرد و اون رو ارائه دادم و حمایت کردن و تولید کردم. فیلم های بعدی رو با جاهای مختلف و قسمت هم شده که 2 تا فیلم هم به صورت مستقل و شخصی کار کردم. داره
چند نفری معمولا این گروهتون شکل میگیره وقتی میرین برای مستندسازی تشریف میبرین؟
ببینید، من نکته ای که من خودم خیلی بهش قائل هستم، سالها، شاید 7-8 سال من این مسیر رو با تیم های فیلم برداری رفتیم، اینه که اولا که تعداد آدم ها معمولا پایینه، حتما مثلا بیشتر از 4 نفر نمیشه، یعنی 3 الی 4 نفر هستن تیم ما. و دوم این که با همه عزیزان شرط میکنم که ما مسیر رو باید همراه با زائرا پیاده بریم،
قدم
حتی اگر وسایلمون سنگینه، حتی اگر تجهیزات داریم، حتی اگر سخت برامون موندن و هر چیزی، ولی این مسیر رو باید همراه با اونها بریم تا حس کنیم اون فضا رو، درک کنیم. ما سالها همزمان وارد خونه، همزمان با زائران دیگه وارد خونه های میزبانان عراقی شدیم، در مواکب خوابیدیم، جاهایی رفتیم که جا نبوده، در گرما، در سرما، در فضا، همه اینها رو خودمون چشیدیم. به خاطر همین احساس میکنم فیلم هایی که کار کردم خیلی نزدیک بوده به فضای واقعی، و این شرطیه که معمولا با عوامل داشتم.
و تصمیم داری که بعد از این فعالیتت همراه بشه با تجربه سینمایی و داستانی، یا نه همین مسیر رو میخوای ادامه بدی؟
اتفاقا من همین الان که با شما صحبت میکنم در مرز چذابه هستم،
خوب.
و امسال قسمت شده که بتونم کمک کنم در حالا در مقام تهیه کننده و مشابه برای ساخت یک فیلم داستانی با موضوع اربعین، که بخشش رو در تهران فیلم برداری کردیم و بخش دیگرش رو لب من قرار رو فیلم برداری کنیم. این مسیری که اومدیم، حالا این فیلم های اخیر من دیگه دو سال اخیر با مرکز تولیدات جوان سیمرغ که زیر مجموعه خود سازمان صدا و سیما هست تولید شده، و قصد بر اینه که بتونیم این فضا رو به سمت کار داستانی هم ببریم. اگر این اتفاق بیفته به نظر میرسه که ما وارد دنیای جدیدی از فیلمسازی با موضوع اربعین میشیم که سالها مخفول مونده.
انشالله. آقای دهنوی، در پایان میخوام اگر تجربه‌ای، خاطره‌ای که دوست دارین برای ما تعریف بکنید از پشت صحنه این 7-8 تا فیلم مختلفی که ساختید به صورت مستند، یا هر حرف دیگری که دارید با ما بزنید.
من در این سالها خاطرات بسیار زیادی رو تجربه کردم، از موقعی که وسط راه پولامون تموم شده و اون میزبانی که باهاش در ارتباط بودیم برای ما پول فرستاده و ما فیلممون رو ساختیم گرفته، تا اینکه اتفاقات پیچیده‌ای در مسیر بوده و گم شدیم در مسیرهایی که می‌خواستیم فیلم برداری کنیم، گم شدیم و باز هم عراقی‌ها به ما خدمت کردن. ولی در همه اینها جدیدترین چیزی که شنیدم و به نظرم همین یک ساعت پیش هم از یکی از همراهان عزیز عراقی شنیدم این بود که میگفت ما وقتی زائران ایرانی میاد عراق و ما بهش خدمت میکنیم، معمولا خب خیلی ایرانی ها عزیز هستن و دوست دارن که این زحمتی که ما میکشیم یا لطفی که از نظر اونا هست ما داریم انجام میدیم رو جبران کنن.
درست.
و وقتی میخوان برن همشون اصرار میکنن که این شماره ما و آدرس ما رو کاغذ مینویسن و اینا رو به من میدن که من اگر اومدم ایران اونها بخوان این لطف رو جبران کنن. و من گفت که وقتی که اینها از خونه من میرن، من همه این کاغذ ها رو پاره میکنم و میندازم دور.
عجب.
و نیت من هیچ موقع برای جبران این کارها نبوده، ما فقط برای امام حسین این کار میکردیم و سال هاست که داریم این تلاش رو انجام میدیم که قبول بکنیم.
زنده باد. خیلی متشکرم، لذت بردم از همصحبتی با شما، یه مستندساز جوان و انشالله خوشاتیه. برات آرزوی درخشش بیشتر دارم جناب آقای مسعود دهنوی، فیلمساز و مستندساز. تا فرصت دیگر باهاتون خداحافظی میکنم.
ممنونم ازتون، خداحافظ شما.
نسیمی آشنا از سوی گیسوی تو می آید، نفسهایم گواهی می دهد بوی تو می آید، شکوه تو زمین را با قیامت آشنا کرده و رقص باد با گیسوی تو محشر بپا کرده، زمین را غرق در خون خدا کردی، خبرداری تو اسرار خدا را برملا کردی، خبرداری جهان را زیر و رو کرده است گیسوی پریشانت، از این عالم چه میخواهی؟ همه عالم به قربانت. مرا از فیض رستاخیز چشمانت مکن محروم، جهان را جان بده پلکی بزن یا حی و یا قیوم، خبردارم که سر از دیر نصرانی در آوردی و عیسی را به آیین مسلمانی در آوردی، خبردارم چراهی را بر اوج نیزه طی کردی، از آن وقتی که اسب شوق را مردان هی کردی، تو می رفتی و می دیدم که چشمم تیره شد کم کم، به صحرایی سراسر از تو خالی خیره شد کم کم. حدود ساعت 3 جان من می رفت آهسته، برای غرق در دریا شدن می رفت آهسته. حدود ساعت 3 من عقیله دختر حیدر، چنان مرغی که پرپر می زند بر خاک و خاکستر. حدود ساعت 3 من پریشان آمدم با سر، ولی مثل همیشه باز از من زودتر مادر. حدود ساعت 3 دیدمت بر خاک و خاکستر، ولی عریان، نه پیراهن، نه عمامه، نه انگشتر. بخواب آهسته از اینجا به بعد ماجرا با من، خیالت جمع ای دریای غیرت، خیمه ها با من. تمام راه بر پا داشتم بزم عزا در خود، ولی از پا نیفتادم، شکستم بی صدا در خود. شکستم بی صدا در خود که باید بی تو برگردم. قدم خم شد ولی کن خم به ابرویم نیاوردم. نماند بیرق پوسیده یزید، اما کتیبه های حسینیه ماندگار شده است. تازه این اول قصه است، حکایت باقی است. ما همه زنده برانیم که رجعت باقی است. رفته ساقی که قدح پر کند و برگردد، عرش را غرق تحیر کند و برگردد. دیر یا زود ولی میرسد از راه آخر، یک نفر عین علی میرسد از راه آخر. می نویسم که شب تار سحر می گردد، یک نفر مانده از این قوم که بر می گردد.
این حسین چی؟
سپاسگزارم دوستان عزیز از اینکه همچنان همراه هستین با این برنامه باغ هنر. در روزهای سوکواری حسینی و اربعین حسینی، تینا میرکریمی برنامه‌ای برای شما ساخته است درباره سینما و اینکه چگونه سینما و فیلم میتواند بازتاب دهنده باورهای مذهبی سازندش باشه. با هم بشنویم.
همزمان با فرار رسیدن روز اربعین حسینی، فیلم های مستند متفاوتی درباره پیاده روی اربعین از شبکه های مختلف سیما در حال پخشند. یکی از این فیلم ها راه دل نام داره. این فیلم ساخته ای آقای مهدی زمانپور کیاسری است و با حضور کشاورز نابینا به نام مشتی اسماعیل روایت میشه. بخشی از زندگی مشتی اسماعیل پیشتر و در قالب فیلم دیگر بیان شده بود. این فیلم دومین اثر درباره زندگی اوست. آقای زمانپور خود بیشتر توضیح میدن.
مستند راه دل یه مسیره، یه راهیه، راه پیاده روی اربعین. اما مشتی اسماعیل نابینا به عبارتی بعد از 7 سال که گذشت این مسیر رو دوباره همراه خودم مشتی اسماعیل رو همین مسیر میبرم و این راه رو خودم تجربه میکنم. مشتی اسماعیل رو تو مسیر در موقعیت‌های مختلف قرار میدیم و عکس العمل‌هاش رو ضبط می‌کنیم، اتفاقات رو ثبت می‌کنیم. شاید می‌خواستم یه مستند دیگه‌ای باشه برای مشت اسماعیل روشنده.
یه توضیح میدید راجع به مشت اسماعیل، حالا اونایی که شاید مستند قبلی رو ندیدن یه مقدار آشنا بشن این شخصیت رو معرفی کنید.
مشت اسماعیل یه روشندلی هستش، الان حدود 70 سال داره، 70 خورده ای. از زمان کوچیکی چشاش خیلی کمسو بود، تا 40 سالگی دیگه تقریبا 30 و اندی تا 40 سالگی چشاش کاملا صفر شد، یعنی هیچی دیگه نمیدید. اما دست از کار تلاش نمی کشید، همون کارهایی که انجام میداد، شالیزاری می کرد، کشاورزی می کرد، خرج خونش و خانوادش رو در می آورد و آدم خیلی اکتیو و خیلی امیدواری بود به زندگی و خیلی هم شوختب ایشی خیلی خاص بود که من حالا در هر جشنواره خارجی مخصوصا میرفتم، جالب اینه که به این نکته خیلی اشاره میکردن، خیلی مخصوصا کشورهای اروپایی عاشق این طنز شده بودن و حس خوبی بود.
تو فراموش نشده مشت اسماعیل رو چطور آشنا شدی؟
ما کیاسری هستیم دیگه، تو شمال هستیم، کیاسر هستیم. مشت اسماعیل از کوچکی میشناختیم و هم ولایتی ماست. راه دل شکر خدا یه چند باری الان از تلویزیون پخش که شد، هم منتقدین خیلی امتیاز خوبی بهش دادن، من خودم فکر نمی کردم، چون مستندایی که شما دوباره راجع به شخصیت کار کنی بسیار سخته و هر کسی نمی پذیره و شکر خدا اینو. جالبه که یه چند باری از شبکه یال سه و با مستند که پخش شد، هم مردم هم منتقدین دیدم خیلی حس خوبی داشتن و یه جورایی ضعف‌های ما رو نادیده گرفتن و تعریف کردن.
محمد تقی یازرلو یکی دیگر از کارگردان‌هایی است که فیلمی با نام اربعین ساخته است. این فیلم این روزها در وبگاه‌های مخصوص نمایش فیلم مستند به نمایش عمومی درآمده. آقای یازرلو خود درباره این فیلم بیشتر می‌گوید.
توضیح اینه که در حقیقت دوستانی که در تهران با هم جمع شدیم تقریبا شاید 95% بچه‌های جانباز و بچه‌های جبهه و جنگ و خب سنا بالاست، مجروحیت هست، معلولیت هست، یه مقداری کار سخت‌تر میشه تو این شرایط. در پشت حرم امیرالمومنین صحن حضرت زهرا اونجا یه موکب بزرگی گرفتیم که تعداد کمتری نسبت به سال قبل بود، حدود 2-3 هزار نفر رو ما باید پوشش میدادیم، که من این بار متمرکز شدم رو خودش، شخصیت‌های خادمین، از سبب جنگشون گفتن، از سختی‌های کار، قیاس این حالت با اون حالتی دوران دفاع مقدس و نتیجه این کار شد یک فیلم 40 دقیقه‌ای به نام اربعین.
خود شما اگه قرار باشه دوباره در این مسیر حرکت کنید، این بار چه سوژه‌ای رو انتخاب می‌کنید؟
من اگر هر بار راجع به اربعین کار بکنم، واقعاً راجع به خلوت‌های اربعین کار می‌کنم. چون ببینید کارهای لوجستیکی، غذا دادن، پذیرایی، اینا خب عامه، موضوعات عامیه. این آدم‌ها رو ما باید تو خلوتاشون بریم، چون به چشم دیدم خادمین بعد از اینکه در سختی آب می آوردن، غذا توزیع می کردن، خستگی مفرط، می‌خواستن بیان یه استراحتی بکنن، یهو 5 نفر میمدن میگفتن آقا ما غذا نخوردیم، دوباره بدو آشپزخونه برای اینا یه غذای درست کن، تهیه کن. این آدما تو خلوتشون به چی فکر میکنن؟ اینجا مبارزه با نفس معنی میده، اینجا مراقبه از نفس معنی میده و دوست دارم هم همیشه روی این شخصیت ها کار کنم.
از شما سپاسگزارم جناب آقای یازرلو، در برنامه امروز مهمان ما بودید، از مستند شما شنیدیم.
خیلی هم از شما متشکرم.
سپاسگزارم عزیزان از همراهی شما با این باغ هنر. الهی که دیر بپایید و پاک بمانید. در پایان این برنامه میخوام از شما دعوت بکنم به اثری گوش بسپارید که با الهام از اربعین حسینی شکل گرفته است. صدای